در هفته اول مهر ماه خط تولید دستگاه لاینر هندلر افتتاح شد. اما این دستگاه چیه و در چه صنایعی کاربرد داره؟ دکتر عماد جمعه‌زاده ماهانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
سلام و وقت بخیر دارم. خیابان معدنی یک حالت استوان مانند یا شل مانند بزرگ هستن. گاهی اوقات حتی به خطرهای 10 متر هم میرسن. اطراف این آسیابان معدنی ما قطعاتی داریم به نام لاینر، برای اینکه از سایش جداری آسیابان جلوگیری کنه. این لاینر اصولا وزنشون سنگینه و برای باز کردن و تعویض اینا نیاز به یک ربات صنعتی هست که از یک حفره خیلی کوچیک وارد آسیا و اونجا کار جایگذاری رو انجام بده، که این کار رو در واقع دستگاه لاینر هندلر انجام میده. یعنی در زمان تعویض لاینر را برای آسیابان معدنی، این به صورت در واقع یه بازوی روباتیک لاینر رو میگیره و لاینر رو میبره داخل آسیا و داخل آسیا جایگذاریش میکنه.
و حالا این دستگاه توسط متخصصان کشور خودمون در شرکتی دانش بنیان بومی سازی شده.
این دستگاه از سال 97-98 چون شرکت‌های معدودی تو دنیا هستند که این دستگاه تولید میکنن، به دلیل تحریم از سال 97-98 دیگه به شرکت ملی صنایع مس ایران خدماتی از این دست شرکت خارجی ندادن، که صنایع ملی مس ایران تصمیم گرفت این دستگاه رو بومی سازی کنه و این کار به شرکت ما سپرده شد. و خوشبختانه دستگاه یک دستگاه بسیار بزرگ هست، حدوداً وزنش 25 تن و طولش 12 متر، به وسیله خودمون بومی سازی شد و در واقع دستگاه تحویل صنایع ملی مثل ایران شد و تاییدی گرفته و در حال حاضر در تمامی انواع ظرفیت ها و قابلیت ها توان تولیدش داریم و دیگه هیچ نیازی به واردات این کالا از خارج از کشور وجود ندارد.
این دستگاه باعث شده از خروج ارز هم جلوگیری کنه.
این دستگاه به دلیل دانش فنی که ما کسب کردیم بسیار قیمتش پایین‌تر از دستگاه نمونه خارجی هست و روی هر دستگاهی که ما در واقع تولید می‌کنیم 1,000,000 یورو از خروج ارز جلوگیری می‌کنیم.
دستگاه لاینر هندلر نماد نوآوری و اتکای ایران به دانش فنی داخلی محسوب میشه. پاییزه دلپسندی رو برای شما شنوندگان خوب، همراهان محترم و صمیمگی رادیو تهران آرزو میکنم. شنوندگان محترم، الان ساعت 14:32 است. شما رأس ساعت 14:45 میتونید شنوندگی برنامه مرزداران باشید. اون در زمان این برنامه تقریبا 10 است. زمان من رو خدمتون اعلام میکنم که بتونید با برنامه ریزی و با ذهن آماده تری شنوندگی رادیو تهران باشید. راست ساعت 14:55 بهار را میمانیم عنوان دیگر برنامه ایست که تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 15 با همکاران خوبم در برنامه زندگی همسایه سلام همراه باشید. راست ساعت 16 عصر تهران عنوان دیگر برنامه ایست که زنده تقدیم حضورتون میشه. ما در خلال این برنامه موعد اذانگاهی رو هم داریم. هنگام شنیدار گلبانگ خوش اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 17:27 است. در ادامه باسم همکارانم با برنامه عصر تهران با شما خواهند بود. راست ساعت 18 برنامه زندگی تهران ورزشی رو بشنوید. ساعت 19 مسابقه 0:21 عنوان دیگر برنامه ایست که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. همکارانم در واحد خبر راست ساعت 20 با شما هستن. 23 با برنامه باغ فیض همراه شما هستیم. ساعت 21:25 چگونه زندگی کنیم عنوان برنامه کوتاهی است که به مدت 3 تقریبا، البته 4:30 زمان دقیقش هست، تقدیم حضورتون میشه. و آخرین برنامه در بخش دوم برنامه پرطرفدار چراغه که راست ساعت 21:30 به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. خب امروز یک شنبه است، 11 روز از آبان ماه. ما در هفته پدافند غیر عامل به سر میبریم. امروز آخرین روز از این هفته است. از پنجم آبان ماه آغاز شده. پدافند غیر عامل به مجموعه از اقدام ها و تدابیری گفته میشه که بدون استفاده از سلاح از جان مردم، تأسیسات حیاتی و زیرساخت های کشور در برابر تهدیدات دشمن محافظت میکنه. هدف اصلی پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر خطرات طبیعی و انسانی. این پدافند در واقع نوعی پیشگیری هوشمندانه است که به ما کمک میکنه تا حتی در شرایط بحران کشورمون امن و پایدار واقع بمونه.
زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم امیدم. اسم ایران رو لبامه، این یه عشق نگه عادت، حکم بوسیدن خاکم واسه من شده عبادت. من یه ایرانیم اتا اونور دنیا که باشم، مگه میتونم یه لحظه از اصالتم جداشم. زاده این مرز و بومم، توی این خاک خط کشیدم، انقدر عزیزی باسم که برات جونم امیدم. جز به پرچم سرنگت سر به هیشگی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم. واسه یه دفاع از ایران ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم، هیچ کجا ایران نمیشه. ایران
درود بر ایران و ایرانی. شما شنوندگان فهیم و ارجمند شبکه رادیوی تهران ساعت همینک خوبان 14:37 دقیقه است. خب در هفته به سر میبریم که 13 آبان ماه سومین روز از چهارمین روز از هفته است و البته یادآور بسیاری از خاطرات. 13 آبان روزی بود که نوجوانان بزرگترین جمله تاریخ را گفتن: میفهمیم پس تسلیم نمیشویم. و این جمله هنوز در گوش روزگار تکرار میشود و باعث میشود دست بیگانه و ظلم و استکبار برای همیشه از این کشور کوتاه شود.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، مثل آه مرگ بر تیر منده بر گلوی کودک ربا مرگ بر قصر خنده های روشن علی رضا مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات
عاشقانه ای برادر مادران انقلاب و جنگ بودن در پیچ و تاب رنگ ها یک رنگ بودن با یاد یاران شهید ایدان شاموز امروز برخیز و چراغ جان برافروز امروز ما ایم و شما اید و شهیدان
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. همینک بالای ساعت 14:44 دعوت میکنم شنوندگی برنامه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
آنا هنوز هم می‌خندد. داستان‌های کوتاه واقعی، نوشته اکبر صحرایی، راوی اسماعیل باستانی قسمت سوم. تنهایی اومدی عروسی؟ زخم موسا که خوب شد و برگشت جبهه، به دارعلی گفت پدر مجرد کی بریم خواستگاری؟ دارعلی تون شد و جواب داد مگه خواهرت ترش کرده؟ چرا آخه دست از سر کچل من بر نمیداری؟ گفت اول جونم رو نجات دادی، دوم یه نظر حلاله، سوم نخواستی دست از سر کچلت بر میدارم. ناچار برای بستن دهان موسا گفت باشه، ولی من تو زن گرفتن سخت گیرم. موسا دستش را جلو آورد، گفت پس بزن قدش. دارعلی با تردید دست جلو برد، به شرطی که دیگه نگی پدر مجرد. برای مرخصی که به شهر رفتند، موسا دست دارعلی را گرفت و برد خانه. دارعلی دلشوره داشت و دنبال بهانه‌ای بود برای فرار. با خود گفت یه نگاهی میندازم، میگم نمیپسندم. نرگس سینی چای را که آورد، تا نگاه دارعلی به قاب صورت نرگس افتاد، زبانش بند آمد و قند توی دلش آب شد. همان روز همه چیز جفت و جور شد و قرار بله بروم گذاشته شد برای عصر جمعه. صبح جمعه تلفن خانه دارعلی زنگ خورد. گوشی را که برداشت از جبهه پیغام دادند خودتو برسون، عروسی نزدیکه، خبر کردن موسا هم با خودت. دارعلی عصر بدون اطلاع دادن به موسا سوار اتوبوس تاوانی جنوب شد و خودش را رساند جبهه. ظهر توی خاکریز دستی روی شانه اش نشست. صورت که برگرداند موسا را دید. پدر مجرد تنها اومدی عروسی؟ پنج سرباز. ساعت 9 صبح پنج سرباز وارد جبهه جنگ شدند و خود را به هاشم معرفی کردند. زود سنگرتون رو بزنید، دشمن با توپ لیزری خاکریز رو میزنه. هاشم که دور شد، پنج سرباز دست به کار ساختن سنگر شدند. ساعت 2 بعد از ظهر سنگر کوتاه و جمع جوری زدند، کش و قوسی به تن دادند. بعد یکی یکی با سرنیزه خطی عمودی روی الوار سقف سنگر انداختند. سرباز ارشد از کیف چرمی جیبش عکس 3x4 دختر بچه کوچکی درآورد و سنجاق کرد به پتوی ورودی سنگر. سربازی که صورت و موهای زال و بور داشت چشم تنگ کرد، لبخند زد، گفت جانشین گذاشتی برای خودت؟ سرباز ارشد دست روی عکس کشید، برگشت و گفت نبودم بهش احترام میذاری یا یه وقت فرمانده گردان نیاد گیر بده. نه بابا آدم خوبیه. ظهر نماز خواندند، سفره پهن کردند. نهار نان کارتونی و کنسرو ماهی بود. میان لقمه لقمه گرفتن آتش شدید شد، خمپاره زمین خورد، سنگر لرزید، ترکشی روی پتو نشست. سرباز ارشد گفت خدا رحم دختر خوشگلم کرد. سرباز سبز روی با ته لهجه جنوبی خندید و اشاره کرد به سربازی که هنوز مو توی صورتش تنجه نزده بود. سهم تو بود؟ چرا من؟ خودترکش از کوچیکتره. پنج سرباز خندیدند. خمپاره بعدی که زمین خورد، ترکش دوم فرفر کرد و داخل شد. این هم سهم. خندیدند و لقمه گرفتند. سرباز ارشد بلند شد، ظرف آب آورد، داخل لیوان پلاستیک قرمز رنگ ریخت. لیوان را دست سربازی داد که عینک به چشم داشت. سقف لرزید، ذرات خاک روی سفره ریخت. ترکش بعدی وینگه داد و توی الوار چوبی سقف نشست. دو سه نفری هم صدا شدند، اینم سهم ارشد. لیوان آب دوم را سر کشید، کلاه آهنی آویخته به دیوار تاپ صدا کرد و ترکشی به اندازه نخود داخل سفره سقوط کرد. همه خندیدن، اینم سهم ارشد. لیوان سوم را که پر آب داخل سفره گذاشت، گلوله خمپاره سقف سنگر را درید و داخل شد. خرجشون هدر رفت. شوهرت مجروح جنگه؟ جای نرگس دارعلی جواب داد: اگه چیزیه به خودم بگین. گاه دکتر که به سمت نرگس برگشت، زن گفت: اشکال نداره، بگید بهش. باشه، سمت چپ مغزتون کنار ترکشی قده بدخیم ریشه زده، درد سرت هم به خاطر همینه. چقدر مهلت دارم؟ البته با شیمی درمانی میشه. آقای دکتر، چقدر مهلت دارم؟ 2-3 شایدم کمتر. گفتم میشه با شیمی درمانی یه کاری کرد. دارعلی با خنده گفت: قربونت برم امام حسین. دکتر با تعجب به نرگس نگاه کرد. زن گفت: بابوس امام حسین دعا کرد از این درد خلاص بشه. دارعلی که از مطب بیرون رفت کلامی حرف نزد. نرگس خودش را رسان به او: مرد جا زدی؟ برگشت و خیرشمان اصلی نرگس: میدونی اهل جا زدن نیستم. شوخی کردم فداتشم. بگو تو چه فکری هستی؟ قرضو بدیم میفته گردن تو. خدا کریمه، خوب میشی، بعدشم گردن خودت. حرف زن را برید: نمیخوام آخر عمری از قیافه بیفتم. دکتر عکس جدید را با عکس قبل مقایسه کرد. همون عکس قبله؟ جای دارعلی نرگس جواب داد: چیزی شده دکتر؟ دکتر هر دو عکس سی تی اسکن را چسباند روی تابلوی نور مهتابی، با نوک خودکار جای قده را نشان داد. ترکش داخل هر دو عکس سر جای خودشه، اینجا، اما نمیفهمم چرا توی عکس دوم اثری از قده نیست. هنوزم درد داری؟ کم. اون به خاطر چشم مصنوعیته. نرگس با شوق و حرارت به دکتر نزدیک شد، گفت: یعنی قده وجود نداره؟ عکس که اینو میگه خانم. نرگس برگشت تا خوشحالیش را با دارعلی قسمت کند. مرد از مطب بیرون رفته بود، نفس نفس پشت سرش دوید. شنیدی دکتر چی گفت؟ خدای شکرت. چی شده؟ خیریه و من نمیدونم. دارعلی برگشت و به صورت نرگس خیره شد، خندید. از حسین بپرس. حسین کیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ گیج شدم. خب یادته روز آخری که رفتیم بصره، بعدش همراه سید عبدالبتات رفتیم کربلا، همونجا پای قبر آقا گفتم حالا که قرض و بدهیم صاف شده و مزه زندگی رفته زیر زبونم. خندید و ادامه داد: رفقا فهمیدن مردنی هستم، هم قرض و بدهیم و دادن، هم خط تلفن برام کشیدند. پای زری از خدا خواستم. باز ساکت شد، کشتی منو. یه دفعه رفتم تو فکر رفقا و همکارام، این همه بدهی گرفتاری منو حل کردن که با خیال راحت بمیرم. باز داری میخندی؟ آخه خرجشون هدر رفت. پایان قسمت سوم.
رادیو تهران بپرسید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه،
گل های همیشه بهار،
با
باغستان معرفت و محبت است، نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در گفتگو پیرامون شناخت شناسی امام عصر علیه السلام رسیدیم به فصل انتظار و درباره انتظار صحبت کردن، و در این نوبت میخواییم بگیم وقتی موضوعی از حوزه شناخت آدمیان بیرون است، خود به نوعی غایب است. این مفهوم از غیبت و غایب بر تمام تاریخ امامت سایه افکنده است. این مفهوم از غیبت و غایب یعنی زمین سازی برای انتظار، یعنی این تویی که معنایی در تو حاضر نیست، معنای روشن فهمیدن چه چیز برایت مفید است. از همان آغاز حیات پیامبر مهربانی ها، از همان آغاز قدیر خم، از همان آغاز سقیفه و حکایت تعیین جانشینی غیر از اطرت پیامبر برای امت اسلامی، از حکایت امام حسن علیه السلام و جنگ و صلح با معاویه، از عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام، از همه آنچه باعث شد انسان محتاج هدایت از اصل هدایت دور شود. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه نسبت به این مسئله پردازش دارن، پرداخت نظری دارن که چطور ممکنه همه پیامبران الهی وصی و جانشین داشته باشن، و به پیامبر خاتم که برسیم که بحث خیلی هم بحث جدی میشه، چون به اصرار و به تأکید و به تقدیر و به تدبیر الهی خاتم پیامبران است، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمومنین میفرماید چطور ممکن است این پیامبر که پیامبر خاتم است وصی و جانشین نداشته باشد؟ مبینی خدا برای دینی جوان و تازه تولد یافته در اون سرزمین عجیب و غریب با آن فرهنگ پایدار در جاهلیت وصی و جانشین نداشته باشد. این همون داستانی است که امروز ما داریم در مورد انتظار صحبت میکنیم. این نشناختن و عدم توجه و بهره‌گیری بیش از هر زمان دیگری مشهود است. همین که مجالی برای بروز رفتار معتدل و عمل کردهای به کمال رساننده این بزرگواران نبود، خود شاهد این مدعاست. اگر خاطرتون باشه و بهار را میمانی رو شنیده باشید و پی گرفته باشید، ما از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم که حضرت معتقدن امامت در یک مثال مثل مثال خورشیده، در یک مثال مثل مثال بارانه، و در یک مثال مثل مثال بهاره. خود امیر مؤمنان درباره فصل بهار طبیعت که اعتدال در او هست، این وجه از بهار طبیعت که اعتدال خیز است رو تحت عنوان امام معتدل، یعنی امام شما کیست؟ امام شما آن بزرگواری است و آن صاحب فضیلتی است که نه افراد در کار او میبینید نه تفرید، او رو معتدل میابید. و اساسا حضرت دین اسلام رو برای رسیدن به کمال اعتدال معرفی میکنن. برای همین این نکته از کنارش نباید رد شیم. یعنی وقتی در زندگی با مسائل روبرو میشیم، میبینیم همه چاله ها و چالش های ما مال این هست که ما اعتدال رو در اون موضوع نمییابیم. و اسوه و الگویی که قرآن معرفی میکنه و به سادگی این مشکل رو داره برطرف میکنه، اونم اعتداله. اون اسوه، اون الگو کسی است که صاحب اعتدال در زیسته، در همه مناسباتی که زندگی نامیده میشه. برای همین خواهش دارم از کنار اعتدال به سادگی نگذریم، آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو متوجه این اصل بزرگ در امامت میکنه.